برد از شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. چاله گل خواجه هستم در کنارتون. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز. کوپوره عظیم برای چند ساعت روی دوشنبه چنوق رو بست. یک ماشین بربر نیز آسیب جدی دیده است. استراتی شهروندان روسیه معاش میگیرند، اما مهاجران توجیک میانی زمین و هوا موندند.
تا روز 5 اپریل کارانتین داریم و قریب همه مغازه ها همه تلفن ها در ولایت امور محکم است.
و احتیاط نیمی حیات. هرچند در تاجیکستان ویروس کووید 19 ثبت نشده است، ولی در کوچه و خیابان های دوشنبه آنهایی که با نقاب تیبی میگردند کم نیستند.
رو خواهد تاکید کردن که نکه چی همی ماسکا قطعی گرده خواهد گفته نمیشه پیش گیریده.
در شهرهای دوشنبه چنوق یک ماشین بربری حامل گاز زیر کوهپاره مانده است. شرکت مسئول نگاهبین این شهر آیرس خبر داد که کوهپاره عظیم روزی گذشته لغزیده حرکت در این مسیر را برای چند مدت منع کرد. در پی این حادثه ماشین بربر آسیب جدی دیده است. خوشبختانه این آفت تلفات جانی در پی نداشت. آیرس میگوید کارمندان این شرکت در هماهنگی با کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده پیامدهای آن را رفع نمودند. شهرهای دوشنبه چنوق پایتخت تاجیکستان رو به شمال کشور می پیوندد و یکی از راه‌های سه رفت آمد کشور به شمار می رود. هر سال بر اثر فرامدن ترما و لغزش کوهپاره ها چندین نفر هلاک شده، راه برای یک مدت بسته می شود. مقامات مسکو اعلام کردند که برای پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس سر از امروز در این شهر محدودیت‌های سخت جاری خواهد شد. روزهای اخیر در پایتخت روسیه مواردی زیادی گرفتاری با کووید 19 ثبت شد و این امر مقامات را وادار کرد که چاره‌های سخت‌تر جاری کنند. در دیگر مناطق روسیه نیز چاره‌های شدیدتر اندیشیده شده‌اند. پایتخت روسیه با 12 میلیون اهالی میزبان هزاران مهاجر تاجیک نیز هست و چنین محدودیت‌ها به کار و زندگی آنها بی‌تأثیر نمی‌ماند. در گزارش میرزونبی خلقزاد.
با فرمان سرگئی سابیانین شهردار مسکو، ساکنان پایتخت روسیه تنها اجازه دارند که برای خرید از فروشگاه مواد غذایی و داروخانه نیاز به معالجه طبی فوری، سیر سگ و انداختن پرتاب‌ها به بیرون برایند. با آنهایی که بنابر ضرورت باید به جای کار بروند سند خاص داده می شود. روز یکشنبه مرکزی مبارزه با بحران کرونا ویروس در روسیه اطلاع داد که در این کشور بیش از 1534 مورد گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است که 270 حالت آن در 24 ساعت اخیر می باشد. تا کنون در روسیه 9 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. بیشتری حالت های نبی گرفتاری 197 مورد در شهر مسکو ثبت شده است. سر از 28 مارس مقامات در مسکو همچنین مرکزهای سبدا، قهوه‌خانه‌ها و پارک‌ها را به مدت یک هفته بستند. مقامات مسکو از ساکنان خواستند که در منزل‌هایشان بمانند. برای حرکت نقلیات جمعیتی نیز محدودیت‌ها جاری شده است. همزمان حکومت روسیه اعلان کرد که سر از 30 مارس به خاطر پیشگیری از گسترش این بیماری به طور موقتی همه مرزهای خود را می‌بندد. این محدودیت ها شامل دیپلمات های روسیه بر رانندگان ماشین های باربر نمی شود. در منطقه سوچی روسیه برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس آسایشگاه معروف لیژرانی با نام کراسنی پالیانا و در مهمانسراها بسته شد. این خانم می گوید از مسکو و مردم نقاب پوش آن شهر گریخت تا در سوچی راحت کند.
در مسکو همه دلگیر کننده است. همه نقاب پوشیدن. در اینجا کسی رو با نقاب نمی بینید. عجیب است. دیروز چیزی روی داد و مورو نیمه شب از میمونسرا بیرون کردند. پوتین کدام فرمان صادر کرده است. اینجا فضا خوب است و کسی خوف ندارد.
مهاجری کاری تاجیک از بلاگاوشنسکی روسیه نواری فرستاده میگد که در آن گوشه دوردست روسیه نیز هفته روان کارانتینه است.
ما تا روز 5 اپریل کارانتین داریم و قریب همه مغازه ها همه تلفن‌ها در ولایت امور محکم است.
در روسیه بنابر گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی می کند. بنابر حساب سازمان های بین المللی مالی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب پولی انتقالی مهاجران است. سال 2019 مهاجران از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2.6 میلیارد دلار فرستادند که به 33% مجموع محصولات داخلی برابر است.
بینندگان عزیز، تو این لحظه برنامه ما در باره لغزش کوپور عظیم در شهر دوشنبه چناق و چاره‌های سخت در مسکو برای پیشگیری از کرونا ویروس گزارش دادیم. بعد یک آگاهی برنامه رو با مطلب‌های دیگر پی می‌گیریم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در پی افزایش خبرها از گسترش کرونا ویروس در تاجیکستان، برخی از کارخانه های نساجی به تولید نقاب های طبی شروع کردند. متخصصان میگویند نقاب های طبی از کرونا ویروس حفظ کردن نمیتوانند، ولی خطر سرایت رو کم میکنند. این مشورت ها طلبات رو به نقاب های طبی در تاجیکستان هم زیاد کرد. حالا در داروخانه های دوشنبه به خریداران نقاب های طبی تولیدات داخلی رو پیشنهاد میکنند. زرنگیز نوروشو در این برنامه میگوید.
پوشیدن نقاب طبی در تاجیکستان مثل کشورهای گرفتار کرونا ویروس حتمی نیست، اما شماری افراد نقاب پوش در خیابان و مؤسسه ها اینجا هم زیاد به مشاهده می رسد. آنها می گویند معمولا نقاب را در نقلیات جمعیتی و مکان های سرودم می پوشند.
دکتر ها تاکید کردند که چی همی ماسک قطعی گرده خیلی گفته نمی شه پیش گیریده.
تقریبا یک ماه به این سو اکثر داروخانه های کشور را نقاب های طبی پر کردند که در داخل آماده می شوند. سبب هم کمبود نقاب طبی تولیدات خارجی گفته می شود. مسئولین داروخانه گرند که از بزرگترین داروخانه های عمده و چکنه فروشی دارواری در دوشنبه است می گویند طلبات به نقاب طبی تولیدات خارجی در حال افزایش است و آن دو سومانی قیمت دارد.
در مجموع دو نمود داریم، یعنی استحصال نویه دنگرا و اینش جمهوری خطو یعنی پیشتر استحصال شده است، از یک قبط عبارت است، متاش از یک قبط عبارت است. این متاش یعنی اگر حساب کنیم سه قبط می شود، یک قبط از این طرف، یک قبط از این طرف، بینش پخته سه قبط، این یک قبط.
طلبات افزاینده به نقاب های طبی در سایه تهدیدهای کرونا ویروس در تعدادی از داروخانه های دوشنبه نقاب های طبی را کمچین کرده است. دکان های داروفروشی خرد حتی در روز تا 200 عدد نقاب های طبی می فروشند.
خطوی سراغ میکنند وقتی که اوزی نیسته، خطوی که نیسته، آنکه توجیکی را بیشتر میپرسند.
در دارو فروشی های دوشنبه میگویند نقاب های تولید چین را قبل از سراسری شدن گرفتاری با کرونا ویروس خود چینی ها با تعداد بزرگ از تاجیکستان خریده با چین بردند.
بنابر توصیه سازمان جهانی تندرستی، نقاب طبی از کرونا ویروس حفظ کرده نمیتواند، ولی آن میتواند خطر سرایت یابی به ویروس را کم کند.
حالا در تاجیکستان چند کارخانه نساجی به تولید نقاب های طبی شروع کردند. به گفته مقامات وزارت تندرستی، آنها در یک شبانه روز از 5 تا 30 هزار دونه نقاب تولید میکنند.
برای دختن 40 هزار نقاب ماسک های طبی برای ارتش ملی ما فرمایش گرفتیم و متایی که ما برای دختن نقاب از آن استفاده میبریم محصولات پختگین استحصال جمهوری اسلامی پاکستان میباشد و تا به امروز عاید صفت دخت نقاب های طبی ما یگان ایراد نگرفتیم.
مقامات میگویند در کشور یگان نفری سرایت شده با کرونا ویروس آشکار نشده است. طبق اطلاعی رسمی سر از 1 فوریه تا 25 مارس 5460 نفری که از کشورهای خارج به تاجیکستان آمدند در بیمارخانه های سرایتی و آسایشگاه ها به قرنطینه فرا گرفته شدند. از این شماره 2002 نفر رخصت شده، حالا 3458 نفر در قرنطینه قرار دارند و 107 نفرشان شهروندان خارجی هستند.
از تاجیکستان می رویم به هندوستان. با آغاز قرنطینه 3 هفته در هندوستان نوارهای زیادی نشر شدند که افسران پلیس این کشور با کالتک و مشت مردم را به اجرای تقاضای قرنطینه وادار میکنند. اخیرا از دهات دوردست ولایت بنگال غربی هندوستان خبر رسید که موجران برگشته از شهرها را به قرنطینه 14 روزه در بالای درختان فرستادند. ظاهرا سروزیر هندوستان نریندرا مودی هم از این حال آگاه است که روز یکشنبه از مردم کمبغل کشورش معذرت خواست. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
از زمان معرفی کارانتین 21 روزه در هندوستان که 24 مارس شروع شد، مهاجران کاری اکثرا پای پیاده عازم زادگاه هایشان شدند. نگرانی زیاد است که هنگام بازگشت 120 میلیون مهاجر کاری کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 را به ناحیه ها و دهات دوردست میبرند که برعکس نقشه حکومت هندوستان است.
سه روز باز همرو با کودکانمون در راه می باشیم. جمعاً 7 نفر هستیم. مشکل زیاد است. چرا حکومت نمیموند به دهامون برگردیم؟
به سر و سامانی روزهای اخیر باعث شد که روز یکشنبه سروزیر هندوستان نریندرا مودی از مردم کمبغل این کشور معذرت خواست. حکومت هندوستان برای رفع عاقبت های کارانتین ضد کرونا ویروس 23 میلیارد دلار کمک وعده کرده است. اقتصاددان های بین المللی و داخلی تخمین میکنند که این مقدار پول برای یک کشوری که بیش از 1,350,000,000 اهالی دارد کافی نیست. مردم زیادی در دهلی نو طلب دارند که به آنها شرایطی بازگشت به زادگاه هایشان فراهم آورده شود. ولی آنهایی که برگشتند با مشکلی های بیشتر مواجه می باشند. در یک دهه ولایت بنگال غربی آیله ها سرفرزند بوده امکان تشکیل کارانتین برای افراد الهیده را ندارند. از این رو فعالان دهه در بالای درختان جای خوب تشکیل نموده مردم برگشته را به نوبت به کارانتین 14 روزه در شاخه های درختان می فرستند.
طبیبان دستور دادن که در خانه باشیم و خود را از مردم دور نگه داریم. ما امکان نداریم اتاق خاصی را برای کارانتین اختصاص دیم. پیشوایان دیه به خلاصه آمدن که ما باید در بالای درختان اقامت کنیم.
در شهرهای هندوستان باشد، شمار معین قطاره های راه آهن به شفاخانه بیماران کووید 19 تبدیل یافته است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در حالی که در تاجیکستان بیشتر برق در نیروگاه‌های آبی حاصل می‌شود، یک علم تاجیکی ادعا دارد نیروگاه برقی بودی را اختراع نموده است که استفاده آن سودآور است. حالا این دانشمند سرمایه‌گذاری شدن طرحش را منتظر می‌باشد. گزارش آرزوی کریم را از مومین احمدی می‌شنویم.
جمعه‌بای شمسی‌دینوف در این نقشه رایانه خود روش یک گوشه اقتصادی تاجیکستان را می‌بیند. این طرح نیروگاه برقی بادی است که شمسی‌دینوف در 6 سال پیش اختراع کرده است.
سمت شمال از این طرف گذشته گر از این طرف می‌گذرد، از بالا می‌گذرد. سمت شمال تغییر یابد، از این طرف شمال سر بگر، این خیلی می‌گذرد، این طرف خودش مخرم کرده، خیلی بالا می‌گذرد.
اینم چرخه دارد هم
استعمال. این منانه چرخ توپ می‌خورد، یک جنراتور هست، این هم پیوسته، همین جنراتور توپ می‌ده. اینا که
تولید برق توسط نیروگاه بادی در کشورهای پیشرفته یک اصول معمولی است، ولی این طرح اختراکار تاجیک به گفته خودش در شکل نو پیشنهاد شده است.
مملکت شما که خود شمال روح خودش را پیشت بسته ایسان بلو به حرکت میکنه. این یادان افتماتی مردان چیزی مخصوص مخصوص میکرده نیستن. جنراتور الکتریسانسی بودی پیشتر را کدام طرف شمال حرکت کند همون طرف باید کار میکند، دیگه طرف دیگه سمت کار کنند.
مؤلف میگوید همه راه های تکمیل و افزایش ثمره نیروگاه های بادی به طور عمودی دور زننده آموخته شده است، اما نیروگاه افقی در عمل تطبیق نشده است. شمسی‌دینوف برای این طرحش صاحب نخست پتنت است. همچنین اختراعش را تشکیلات پتنتی اوراسیا نیز پذیرفته است.
و طالبان در افغانستان قرارگاه نویه یومگون، یکی از نویه های ولایت بدخشان هم مرز با تاجیکستان را اشغال کردند. از این پیشتر در روز 28 مارس ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان گفت جنگ در داخل نویه دوما دارد و ممکن است طالبان مرکز نویه را بگیرند. تفصیلات رو میتونید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تشکر از یک و یک شما برای همراهی. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز، شما میتونید خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. گزارش های روز و جولی در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته می شود.
ها خرج میشه قیمت به بالا خیلی ارزان شده 2-3 تومان ارزان
شده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعه باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. در تاجیکستان تا به امروز حالت‌های گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. در این باره وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 3 مارت خبر داد. این وزارت همچنین میگوید که از اولی ماه فوریه تا آخری ماه مارت 6159 نفر شهروندانی که از خارج به تاجیکستان آمدند در بیمارخانه و آسایشگاه‌ها به قرنطین فرا گرفته شدند. با خبر سرچشمه در این مدت 2146 کسی آنها به خانه هایشان رخصت داده شده و حالا 4013 نفر در بیمارخانه های کشور در قرنطینه می باشند. مقامات تاجیک پس از پهن شدن کرونا ویروس در کشورهای همسایه مرزهای هوایی و زمینی خود را بستند. مقامات تاجیک میگویند که چون تا امروز در کشور گرفتار شوی به کرونا ویروس آشکار نشده است، برای همین هم ضرورت اعلان وضع فوق‌العاده نیست. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است دستورهای دولتی درباره بیماری همگیر کرونا ویروس به مانند دوری مردم از همدیگر حد اقل تا 30 اپریل دراز کرده می شوند. وی گفت
ما دستورهای خود را تا 30 اپریل دراز خواهیم کرد تا پنجشنبه بیماری را سست کنیم. روز سه‌شنبه 31 مارس ما نقشه ها را به پایان می رسانیم و خلاصه های بازیافت ها، معلومات و استراتژی را به مردم آمریکا پیشنهاد خواهیم کرد.
تا امروز در سراسر جهان از کووید 19 34000 نفر جان داده اند. ترامپ در یک نشست خبری در واشنگتن روز 29 مارس گفت که شاید اوج پنجشنبه کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا در 2 هفته نزدیک دیده شود. او امیدواری کرد که پس از آن باید با این روی سرعت نشاندادها هم سر شوند. در سراسر ایالات متحده آمریکا شماره گرفتاران با کرونا ویروس از 143000 نفر گذشته است. 2513 نفر فوت کرده اند. سخنگوی وزارت تندرستی ایران کیانوش جهانپور روز 3 مارس به تلویزیون دولتی گفت با 117 حالت نوی فوتیده شماره مردگان از کرونا ویروس به 2757 نفر رسیده است و اضافه کرده است که شماره رسمی حالت تصدیق شده 41495 کس شده است. با گفته او در دوام 24 ساعت اخیر 117 فوتینف و 3186 حالت نوی تصدیق شده شخصان آلوده به کرونا ویروس به قید گرفته شده اند. جهانپور از ایرانی ها خواسته است که در خانه مانند. ایران یکی از کشورهایی است که از این ویروس سخت ضرر دیده است و کارشناسان با رقم های رسمی که از طرف رژیم اسلامی در روزنامه های محلی و خارجی چاپ شده است باور ندارند. روز 3 مارس رسانه های دولتی گزارش دادند که در جنوب ایران زندانی ها دوربین ها را شکستند و در رفت اعتراض ضررهای دیگر رسانده اند. در دایره چاره های اندیشیده شده بزید بیماری همگیر ایران تقریبا 100000 محبوس را موقتا آزاد کرد و نزدیک به 50000 نفر را در زندان ماند. از جمله جنایتکاران زورآور و کسانی خفناک به امنیت کشور که بسیاریشان شخصانی دارای دوشهروندی و یا پیوند به غرب داشته می باشند. رئیس صندوق بین المللی پول کریستالینا گیورگیوا گفت که اقتصاد جهانی پس از پنجشنبه ویروس کرونا مرحله رکود را از سر می گذراند و از کشورهای دنیا دعوت کرد که با دست زدن به برنامه های بزرگ از برشکستگی و دیفولت پیشگیری کنند. گیورگیوا در یک نشست خبری گفت کشورهای در حال رشد برای پشت سر کردن بحران حداقل به 2.5 تریلیون دلار نیاز دارند. این بحران را ویروس کرونا به بار آورد. گیورگیوا پس از آن نشست خبری برگزار کرد که با سران 24 کشور دنیا گروه تعیین کننده سیاستی صندوق بین المللی پول گفتگوی تلفنی داشت. حکومت افغانستان گروه طالبان را پس از آن که هیئت مذاکره کننده کابل را برای شرکت در گفتگوی صلح برای پایان دادن جنگ 19 سال رد کرد، تنقید نمود. وحید عمر مشاوری پرزیدنت اشرف غنی روز 29 مارت با ژورنالیستان در کابل گفت طالبان در آستانه گفتگوی در انتظار دیگر نباید بهانه جویی کنند. گفتگوی طالبان و حکومت افغانستان روز 10 مارت می بایست سر شود، ولی با سبب بحث ها بر سر اعضای گروه مذاکره کننده گفتگوها به دیر گذاشته شد. چند هفته بعد تاخیر روز 27 مارت حکومت اعلان کرد که در مذاکرات هیئت 21 نفره از جمله 5 زن اشتراک میکنند، ولی طالبان روز 28 مارت هیئت مذاکراتی حکومت را رد کردند و گفتند که این گروه هیئت فراگیر را در بر نمیگیرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مرگ دلاور شوشو میرف ساکین 27 ساله‌ای ناحیه رودکی بحث برانگیخت. جسد او را تقریبا هفته پیش در شهر دوشنبه یافتند. مقامات در اول گفتند شومیروف به سبب سکته مغزی فوتیده است. دیرتر بعد شکایت پیوندان اعلام کردند که او بر اثر لاتوکوب جان داده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش منظر انگیزی نوروز شاه میشنوید. نزدیکان دلاور شوشو میرف میگویند معلوم نیست چرا متخصصان و پزشکان در آغاز سبب مرگ پسرشان را مشخص نگفتند. آنها تقاضا دارند که تحقیق مرگ پسری آنها و همینطور خلاصه های از هم فرق کننده تشخیص جسد جیدن پیگیری شود. متخصصان مرکز تشخیصی طبی و دادگاهی میگویند خلاصه اول ناتمام بود. مقامات ریاست امور داخلی شهر دوشنبه میگویند حالا یک نفر را با گمان دست داشتن در قتل دلاور شوشومیلوف دستگیر کردند و به قول آنها متهم در پرسش های اول زن و زنی را تصدیق کرده است. معلوم نیست اقراری او در چه شرایطی به دست آمده است. عکس جسد دلاور شوشومیلوف چند روز پیش در شبکه های اجتماعی میگشت و شخصیتش شناسایی شده نزدیکانش نیز پیدا گردند. مسئولان ریاست امور داخلی شهر دوشنبه از معین شدن شخصیت جسد خبر دادند و سبب مرگ او را در اول سکته مغزی گفتند. اما پیوندان دلاور شوشومیروف میگویند از آغاز به این باور نداشتند و هنگام شستن جسد در بدن فرزندشان آثار لاتوکوب را دیدند. خورسند شوشومیروف امک دلاور شو در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و وقتی شستند خون شستند میشه دیدم که پرای سرش درآمدگی های بالای سرش گوش شکستگی و آمدم اکسپرتیز فایروت کردیم، آمدم دیدن که تاچ نزدگی های، آمدم با همه رخوی کردیم کفن های سر، دیدن که زدگی های همش مایی باید. بعد رفتن اون بچه را قپیدن، آوردن اون بچه پکزن دو دقیقه که مزدن.
جسد دلاور شوشومیروف شب 22 مارت در نزدیکی کارخانه نساجی دوشنبه پیدا شده است. شاهدان میگویند جسد او را به واسطه ماشین یاری تعجیلی به سردخانه بردند. نوریدین شوشومیروف پدر دلاور شو گفت
تو زدگی های بچه هم گفت نه اکا جون، یکون اونجا زدگی نیست، گفت یکون کرچه پرچه یکون چی هست، نه گفت اکا دانش توزه خشروه های، گفت بچه اینسول گرفتگی های ام خیلی هم تری ما حیرون شدیم خود ماماده هم تری.
حالا به اطلاع مقامات در رابطه با مرگ دلاور شو که قبلا گفته می شود در پی سکته مغزی فوتیده است، یک جوانی همکاری او گمانبر و بازداشت شده است. مقامات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از این جوان عبدالمومن خلیلوف نام برده می گویند او همکاری دلاور شو شومیروف بود و در پرسش های اولی اقرار کرد که حادثه از یک بحث لفظی و سری شستن ماشین شروع شده تا زن و زنی بعد کار در بیرون ادامه کرده است. مقامات پلیس دوشنبه در شهری حادثه گفتند که حادثه ساعت های تقریبا 10:30 شب رخ داده. خلیلوف با یک مشت به قسمت راست گوشی دلاور شوشومیروف زده است و در نتیجه او بر زمین افتاده بعد چند لحظه به هلاکت رسیده است. دلاور شوشومیروف دو ماه اخیر در یک نقطه شستشوی ماشین ها در دوشنبه کار میکرد. همکارانش روز 27 مارت بر رادیوی آزادی گفتند بین او و همکاری گمانبرشان در جای کار هیچ مناقشه مشاهده نکردند. تلاش ما برای پیدا کردن و صحبت با نزدیکان جوانی گمانبر در کشتار دلاور شو تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان دلاور شو شومیروف هم میگویند از طرف جوانی گمانبر کسی به خانه‌شون آمده است تا وضعیت را بیشتر فهمند. پیوندان دلاور شو شومیروف باور ندارند که کشتار فرزندشان با دست یک نفر انجام شده است. آنها میخواهند قضیه فرزندشان موشکافانه تفتیش شود و گناهگار یا گناهگاران بر اساس قانون جزا گیرند. عمرینیسا شومیروف مادر دلاور شو گفت برای او معلوم نیست کی چرا متخصصان و طبیبان از اول سبب مرگ پسرش را مشخص نگفتند.
برای چی دکتر با جو کردن برای چی نگفتن که دیل شایتم سن یکی دست دیدم گوچی کافی نگیره زده گیره دیدن قویل نشیدن التماس میکنم پلیز دونم کورا جیزی بینین امروز بچه مرا کردن پاگا بچه دیگر میکنم.
متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص تیبی میگویند در لحظه های اولی تشخیص در جسد دیلوورشا نشانه های مانند به اینسولت یا سکته مغزی مشاهده شد، اما میگویند آنها این خلاصه نهایی آنها نبود و سنجش های بعدی معلوم کرد که او ضرب خورده است. در هر صورت به گفته مسئولین مرکز تشخیص طبی دادگاهی هنوز خلاصه نهایی درباره سبب های مرگ دیلوورشا شومیروف اعلان نشده است و برای این فرصت لازم است. حالا در رابطه با قضیه مرگ دیلوورشا شومیروف پرونده جنایی باز شده تحقیق ادامه دارد.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقم وایبر ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
هیئت نوی پارلمان تاجیکستان طرح اصلاح قانون درباره ادوکاتورا را بررسی کرد که وکیلان مدافع را وظیفه‌دار میکند و دعوت مفتش یا دادستان فوراً به نزد آنها حاضر شوند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. وکیلان مجلس نمایندگان که در آغاز ماه مارس انتخاب شدند، هفته گذشته در جلسه نخستین شورای مجلس طرح قانون درباره یاری حقوقی و لایحه تعدیل و اضافه به قانون درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی را بررسی کردند. تشبث مقامات برای اصلاح این قانون ها در حال صورت میگیرد که سازمان های حامی حقوق انسان تاجیکستان را برای دشوار کردن کار وکیلان دفاع سخت تنقید کردند. با اطلاع مجلس نمایندگان موافقی قانون دوم ادوکات با مرکز یاری حقوقی سازشنامه بسته عهده‌دار بشود با دعوت این مرکز به نزد مفتش، پراکورور یا سودیا فوراً حاضر شود. مرکز یاری حقوقی مؤسسه دولتی و تابع وزارت عدلیه است و در 32 شهر و ناحیه نمایندگی دارد. بعدی بررسی هر قانون در شورا وکیلان آن را در جلسه پلاته پایانی پارلمان بررسی و اکثراً قبول می‌کنند. فیضی عالی وکیل مدافع تاجیک روز 30 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون حالت‌های پیش آمده است که شخص بازداشت و بازپرسی می‌شود و نسبت به او عیب اعلان می‌گردد، اما وکیل مدافع ندارد. از گمانبر عریضه می‌گیرند که او داوطلبانه از کمک ادوکات دست کشید. او افزود
در همه دولت‌های تمدنی همین تجهیزات که این بنچ توکی حمایت‌گر ممکن نیست پسیدم.
فیضی علی گفت با قبول شدن قانون نو با دعوت مفتش و یا دادستان ادوکات حاضر می شد که برای حمایت حقوق و آزادی های گمانبر نهایت مهم است. او گفت
خوشناس حکومت حمایت‌گر است. انسان دوست باید که برادر باید نباشد. انسان کس باید مجبور کرده نمی تواند چی همچه های باید می رود. دور آمده های می رود. خبیم که عدالت اجتماعی تدبیر بشود.
چندی از وکیلان دفاع و حامیان حقوق انسان در صحبت‌های جداگانه به رادیو آزادی گفتند در تاجیکستان در اکثر حالات گمانبران در ساعت‌های اولی تفتیشات که تقدیر مین بعدشان حل می‌شود با ادوکات تأمین نیستند. در اکثر حالات آنها زیر فشار تفتیشات گویا داوطلبانه از یاری ادوکات دست می‌کشند. این نکته باعث به تنقید سازمان‌های حقوقی بین‌المللی شد و 3 سال پیش با کمک برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان مرکز یاری حقوقی تأسیس یافت. با گفته همصحبتان رادیو آزادی با واسطه قبول این قانون و فوراً حاضر شدن ادوکات با دعوت مفتش و دادستان مقامات می‌خواهند نشان بدهند که یک حقوق گمانبران را رعایت می‌کنند. یک وکیل مدافع با تجربه که نخواست نامش برده شود گفت قانوناً عهده‌دار کردن ادوکات که با دعوت مفتش و یا پراکورور فوراً حاضر شود اعتبار اینستیتوت ادوکاتور را پایین می‌برد. ادوکات باید با خواهش شخصی تعقیب شونده و یا نزدیکان او انتخاب شود، آنگاه درباره یاری حقوقی واقعی سخن گفتن ممکن است. ادوکاتی که با فرمان مفتش حاضر کرده شود چگونه از حقوق کسی دفاع میکند؟ این یک چیزی رسمی میشود که ادوکات هست هست. این گونه ادوکات ها چیزی که تفتیشات گفت زیر همان امضا میگذارند. پایان اقتباس. عبدالقیوم یوسف حقوقشناس ورزیده تاجیک یکی از مؤلفان طرح قانون درباره یاری حقوقی است میگوید تا به حال غیر از کدکس مرافعه جنایتی و قانون درباره ادوکاتورا دیگر قانون شکل رایگان یاری حقوقی را تنظیم نمیکرد، هرچند ادوکات ها به پول یاری میرسانیدند. در صورت قبول این قانون، وکیلان دفاع با امضای سازشنامه با مرکز یاری حقوقی برای این گونه کمک ها حق زحمت خواهند گرفت. عین زمان مرکز یاری حقوقی با مبلغ سازمان های دانار و یا کمک رسان فعالیت دارد. یوسفوف میگوید بعد تمام شدن پول لایحه سازمان های بین‌المللی قرار است مرکز از بودجه دولت سرمایه گذاری شود. سازمان های حامی حقوق انسان میگویند سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. سال 2017 تاجیکستان قرار کرد که تنها شخصان حق فعالیت ادوکاتی دارند که اجازت نامه بگیرند. اجازه ای کار با وکیلان دفاع پس از سپردن امتحان داده می شود. دو سال پیش پس از امتحان وزارت عدلیه تقریبا 1,500 وکیلان دفاع حق فعالیت را از دست دادند. حالا 800 نفر مقامی وکیل مدافع را صاحب شدند. تاجیکستان بعد چنین اتستاتی زیر تنقید سخت سازمان های حامی حقوق قرار گرفت که گفتند مقامات با همین بهانه خواستند از وکیلان دیگر اندش خلاص شوند. چند وکیل دفاع که از حق مخالفان دولت حمایت میکردند یا حکومت را آشکارا تنقید داشتند پس پنجره رفتند و برخی دیگر کشور را ترک نموده در خارج پناهنده شدند. سازمان اوفی بین الملل در یک گزارش خاص درباره ادوکات های تاجیک در سال 2017 گفت وکیلان دفاع ضمن اجرای وظیفه کسبی خود به مانع های بزرگ دچار می شوند. با گفته اوفی بین‌الملل در تاجیکستان امروزه ادوکات خصوصا ادوکات حقوق انسان بودن معنایی به خطرهای بی‌مثل روبرو شدن را دارد. از سال 2014 با گفته این سازمان از سال 2014 این جانب چند وکیل دفاع که در تاجیکستان با اتهام قلابی محاکمه و محکوم شدند پرونده هایشان دارای انگیزه سیاسی بود. از جمله آنها بزرگمهر یاروف و نورالدین محکموف هستند که سالهای طولانی به زندان محکوم شدند.
Jesus. احمدجان نورعلیزاده 8 ماه داشت که به بیماری سیل گرفتار شد. حالا احمدجان 2 سال دارد و نمیداند که در 8 ماهگی چی بیماری را پشت سر کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. والدین برای تبابت نبیره خود همه تلاش را کردند تا او را از بیماری سیل رهانند. روشنگل بیگ نظرآوه بیبی احمدجان میگوید بیماری نبیره اش از یک زخم زیر بغل آغاز شد. تشخیص معلوم کرد که نبیره خوردش با بیماری سیل گرفتار شده است.
بعدم سر کتیش در کشیدم خوش اما یه کلا زدن اون خود شکل پیدا کرد و خود ایتای کشی برومد ایتای کشی برومد اینمه قدم کرد بعد خیلی سوست دودا کردیم خواهدشو یوردم کن.
احمد جان در دهه بسر می برد که 20 سالی پیش در هر یک خانه یک یا دو نفر با بیماری سیل گرفتار بودند. والدین برای تبابت احمد جان تلاش کردند. حالا احمد جان آری از بیماری سیل هست و با سرگرمی بازی کودکانه خود.
مودم شوه غیر شوشی، شوشی و غیر شوشی. غیر شوشیش انا هیچکی ای ادم غلطید وقتی که خیلی بودن اومدن و خیلی مو غلطید داروهای منم زیدی سیلی ای ادم گرفتم اشه بعد این روز اومدین دیدیم که
رجب علی حسنوف ساکن دیگر ناحیه واسه برعکس خانواده احمد جان نورعلیزاده در اول به خود معالجه پرداخت. این مرد بعدی وخیم شدن سلامتیش به طبیبان مراجعه نمود. تشخیص معلوم کرد که رجب علی حسنوف گرفتاری بیماری سیل است.
و هر یک مو می رفتیم انالیز می سپوزیم که چی دیگر گوشه یا
توزا شده با
هر یک مو بعد مایده مایده خیلی کم که بهبودیش داده در وقتی کسل دن به هنگ به مدار خوش نمیداده جد بخیزی.
رجب علی حسنو میگوید زمانی تبابت خود را از نزدیکان کنار میگیرید تا بیماریش به دیگران سیرویت نکند. این مرد میگوید وقتی به صحت شدن امید بست مبارزه با سیل را جدی گرفت. بیماری سیل به گفته متخصصان سیرویتی ولی تبابت شونده است. تبابت این بیماری در تاجیکستان رایگان پیش بینی شده است. ولی بارها بیماران سیل شکایت کرده بودند که داروهای ضد سیلی نه همیشه دسترسند. بنابر اطلاع رسمی مبتلا شدن ساکنان به این بیماری کاهش یافته است. حالا در تاجیکستان حدود 10,000 مبتلای بیماری سیل ثبت شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
برای پیشگیری از سرایت به ویروس کووید 19 در دوشنبه تمام نقلیات جمعیتی و جای های سر آدم دیزینفکتیا می شوند. در تاجیکستان تا هنوز یگان موردی گرفتاری با کرونا ویروس ثبت نشده است، ولی مقامات می گویند در پی با سرعت پهن شدن این ویروس در جهان آنها هم چاره های پیشگیری کننده را شدید کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. در داخل نقلیات های جمعیتی پایتخت که نه همه ساکنان با نقاب طبی سوار میشوند، از تصمیم مقامات در مورد چاره های پیشگیری و به ضرر گردانی استقبال کردند. ساکنان میگویند پوک و بی خطر بودن داخل نقلیات ها که روزانه صدها نفر از آن استفاده میکنند میتواند صحت جامعه را حفظ کند. طبق معلومات اخیر شهرداری دوشنبه، حالا در پایتخت در مجموع بیش از 3,500 نقلیات مسافرکش عمل میکند. مسئولین راه نقلیات میگویند به طور کافی محلول های به ضرر گردانی را ذخیره کردند. زوباید ساکن شهری دوشنبه است و پیوسته از اتوبوس و ترالیبوس استفاده میکند. او میگوید
جای جماعت هم وقت جا وصول باشد برای همه نیاز است، برای شما هم، برای من هم، برای جماعت هم.
منیره مقصود و همصحبت دیگری ما تصمیم مقامات بهداشتی را سری وقتی دانست و گفت
صبح کار نفس که فلور میزنند برای که قدر آدم بسور میگردد.
رانندگان میگویند نقلیات جمعیتی در یک روز دو مرتبه، سحر پیش از آغاز کار و شام پس از انجام کار در قرارگاه ماشین ها با محلول 50% خلور دیزینفکتیا کرده می شوند. در تاجیکستان صاحبان نقلیات جمعیتی و مسافربرها به جز از جای نشست چندین ساکن دیگر را سوار می کنند. این وضع بارها باعث بحث شده است. از این خاطر برخی از ساکنان پیشنهاد دارند که چون این وضع تنظیم و از پهنشوی همه گونه ویروس پیشگیری شود. دلبر یک هم صحبتی ما میگوید حالا فقط اتوبوس و ترالیبوس ها را دیزینفکسیا میکنند. مسافربرهای دیگر را هم باید نظارت کنند چون به جای یک نفر 20 نفر نفر را سوار میکنند که حتی نفس کشیدن نمیشود. مقامات اداره بهداشت میگویند در اکثر اداره و مؤسسه های تاجیکستان شوراهای پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس راه اندازی شده است. از جمله در باغچه و مکتب و بعضی دیگر اداره های کشور هم برای احتیاط از پیشگیری از این راه استفاده میکنند. سعید دولت‌زاده معاون یکم سردار خدمات نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی روز 26 مارت گفت تمام نقشه چوره های پیشگیری کننده را سروزیر کشور که رهبر ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن چوره های ضد اپیدمیکی است تصدیق کرده است.
هر روز بگایی در هفته وزا همه صاحب رابط کنمیستانو صاحب کوری بوچی در رابط کنمیکنم بگایی با سهارا تیار میکنم بوچی دادا همشه سیری ترانسپورت پشوت کرد تاکسی همه موسیور است وقتا کده که پیدارشون نسیری موسیقی که دارن
در تاجیکستان که به قول مقامات هیچ حادثه تصدیق شده آلودگی به کرونا ویروس به خاطر گرفته نشده است، تدبیرهای سنجش و جلوگیری از پهنشوی این ویروس تو رفت شدیدتر می شود. به اطلاع مقامات از 1 فوریه تا 25 مارت امسال 5600 نفری که از خارج کشور به تاجیکستان آمدند در بیمارخانه های سرایتی و آسایشگاه ها به قرنطین فرا گرفته شدند. 2002 نفر به خانه هایشان رخصت شده، عین حال 3458 نفر زیر نظارت قرنطینه قرار دارند. از میان شهروندانی به قرنطین فرا گرفته شده 107 نفر شهروندانی خارجی می باشند.
با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی برای سوپر جام یا جام عالی کشور اینچنین بازی های قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در موسم سال 2020 موقتاً به تماشابین برگزار می شوند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان این تصمیم با مقصد حفظ سلامتی اهالی گرفته شده است. از این پیش وزارت تندرستی تاجیکستان توصیه داده بود که به علت خطر کرونا ویروس چوربینی های عموی در کشور کاهش داده شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان این توصیه را دستگیری نمود و با مقصد پیشگیری تصمیم گرفت که بازی برای سوپر جام تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمانی کشور و خوجند شهر خوجند نایب قهرمانی تاجیکستان روز 4 اپریل در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی بدون مخلصان برگزار کرده شود. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال به رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه محیط بازی به علت بی‌مخلص دایر شدن آن برای ما خوش نیست، زیرا باشگاه ما مخلصان زیاد دارد و ما از کمک بازیگر 12 محروم شدیم، ولی امیدوارم که آنها بازی ما را طریق پخش مستقیم تماشا خواهند کرد.
نیکولا لازاریویچ سرمربی دسته خوجند نیز از آن اظهار نگرانی کرد که بازی برای سوپر جام تاجیکستان بدون مخلصان دایر می شود.
این فضای فوتبالی نیست. مخصوص در خوجند مخلصان زیاد به بازی ما می آیند. فکر می کنم این برای ما و هم برای رقیب ناخوش است. ولی نمی شود گفت که این عامل کلیدی است. بازی باید خوب گذرد.
باید تذکر داد سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای باری 11 دایر می گردد. همگی 3 دسته جام عالی را به دست آورده است. استقلال 8 بار، روشنی کلوب و حاصلات فرخور یک باری در بازی برای سوپر جام تاجیکستان برنده شدند. سال گذشته در بازی برای سوپر جام که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، استقلال بر خوجند با حساب 3-0 غالب آمده بود. بازی های مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که با شرکت 10 دسته روز 5 اپریل آغاز می‌یابد، موقتاً بدون تماشابینان دایر می‌گردند. در مسابقه امسال به 7 دسته لیگ عالی استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، ریگار تدزی تورسونزاده، سیسکی دوشنبه، کوکتوش رودکی، استرفشن استرفشن و خطلانی باختر، 3 دسته نو، لکاماتیف پومیر دوشنبه، فایسکند واسه و دوشنبه 83 دوشنبه پیوستند. در نخستین دور مسابقه روز 5 اپریل 3 بازی دایر می‌گردد. لکاماتیف پومیر فایسکند، خطلان استرفشن و کوکتوش ریگار تدز. باز دو بازی دیگری دوری اول 8 اپریل میانی دسته های دوشنبه 83 استقلال و سیسکا خوجند برگزار می شود. مسابقه لیگ عالی در سه دوره دایر می گردد. بر اساس دستور مسابقه دسته هایی که امسال در لیگ عالی جای های 9 و 10 را اشغال می کنند در موسم سال 2021 به لیگ اول می گذرند. برندگان مدال های طلا و نقره لیگ اول در موسم سال 2020 به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال 2021 مشرف می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. امروز مهمانی امشب برنامه ما شاه جمشید عمری، هنرمند و کارگردان گروه تئاتری نگاهی نو می باشد. همچنین شاه جمشید عمری می خواهد من بعد جشنواره تئاتری را در فضای کشاد و به صورت خیابان برگزار کند.
شاه جمشید عمری 27 مارت سال 1987 در شهر خوجند تولد شده است. بعد از ختم مکتب میانه در سال 2005 به بخش صنعت دانشگاه خوجند داخل شده، سال 2010 آن را با اختصاص آوازخوانی مردمی ختم کرده است. سپس از سال 2012 تا سال 2015 در دانشکده صنعت تاجیکستان از روی اختصاص کارگردانی تحصیل کرده است. مدت در تئاتر دولتی تماشابین جوانان شهر خوجند به نام عادل جان نظر هنرمندی کرده، سپس در دوشنبه گروه تئاتری نگاه نو را تأسیس داده است.
شاه جمشید، با برنامه ما خوش آمدید. میگفتید که فعلا شما با چی کار مشغول هستید؟
حال حاضر در کارکرد نمایشنامه هستم که در بر میگیرد موضوع خشونت نسبت زنها. تمرین ها و این چیزا شروع نشده است، ولی تنها و تنها روی نمایشنامه همو پیسه که میگیم رو همون کار دارم و اون نمایشنامه مستند است. به همون خاطر جمع کننده خودم هستم، ولی مؤلف که اون در اونجا علاقه انسان زنده، یعنی اونایی که هستن واقعی، یعنی انسان واقعی اونا هستن مؤلفش که با اونا صحبت کردم و این چیزا. به همون خاطر یعنی در اینجا من تنها گردآورنده حساب میشم. خوب شروع از سال گذشته با همراهی برادر دلیری مومالی کارمون را شروع کرده بودیم در سمت برگزاری جشنواره نگاهی نو که سه سال آخر تعطیل کرد.
چرا تعطیل کرد؟
یک پاسخ است، نبودنی مبلغ.
مبلغ زیاد صرف می شد برای برگزاری جشنواره؟
خب شما ببینید، اگر بخواهید که در سطح لازمه برگزار شود، با مبلغ کم اون کار درست راه اندازی نمی شود. و بعدن با همکار و سرپرست اونا هم که هم صحبت شدیم و کار یکم قدم به قدم پیش می رفت، با این خلاصه اومدیم که فرمت جشنواره ایواز میکنیم. یعنی چی فرمت؟ تو این وقت اگر ما روی صحنه بازی میکردیم، داخل تئاتر بازی میکردیم، این دفعه گفتیم که بگذار جشنواره نمایش های خیابانی باشد. و
یعنی زیر آسمان؟
بله، زیر هوای کشاد، آسمان، کوچه، بیرون، خیابان.
به خاطر که اجاره تالار تئاتر گرم است؟
نه، به این خاطر نه. این به اون خاطر که هرچی زیادتر نزدیک شویم به تماشاچی، به مردم. و اونا ما خواستیم که از دوشنبه، یعنی این جشنواره کوچونیم بریم با اسفره. با چه خاطر؟ با خاطر که اونجا ما میخواستیم با این جشنواره و با جلب نمایش های خیابانی که موضوع اصلیشون این صلح و انسانیگری و جنگ و این چیزا هست، و با خاطر که اون شهری نزدی سرحدی هست و ما بازم همین پنج کشوری آسیای مرکزی که هست، مثلا همین تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان، و شاید هم گفتیم چند نفر از نمیدونم اروپای کدوم کشورهای دیگر، ولی ما همین نقطه اساسی جشنواره همون فوکوسا گذاریم با همین همسایه همون بخاطر که خوب همه ما خبر داریم از اون پروبلمایی که هر چند ماه و خوشبختانه چند ماه اخیر من این خبرهای بد نشنیدم چون که من زیاد از این چیز دلگیر میشوم و هستم تحت تاثیر هم قرار دارم و خواستم بازم برای سالوی من بعدش در اشکاشیم برای مثال در اونجا گذارونیم یک دفعه و یک دفعه دیگر در خطو نکنم ترسو زاده بود ناحیه نزدی سرحدی و خوب کلان 4 سال با همین سه کشوری که هم سرحد هستیم مثلا در اون شهرها گذارونیم این جشنواره و خوب سال پنجم شاید همه اونا جمع گیرد میکنی در دوشنبه میگذارونی یکی از دیگه شهرها فرخوران بود مثلا در فرخوران میخواستیم یکی از سالاشا گذارونیم و بعد که دوشنبه جمع کردی سال پنجم شد میخوام همین جشنواره برای مثال با دوستامون که در قرقیزستان هستن برای اونو سپاریم که اونو گذارونن علاقه در قرقیزستان ما بیاییم اونجا و همین فرمتی نمایشنامه سازی و همین موضوع های ما پیگیری کرده باشیم و خوب دیگر به همین شکل این جشنواره سیار باشد بله به همین فرمت ما میخواستیم این جشنواره رو برگزار کنیم ولی خوب بدبختانه همه لحظه و هر لحظه و هر ثانیه خبر داریم که این بدبختی که سری انسانیت آمد کووید 19 کاروی ما برای چند وقت نامعین گذاشت و حالی حاضر ما نمیدونیم که مثلا به چه خاطر میگم به خاطر که ما اون جشنواره میخواستیم که روزی 12 آگست گذرانیم به چه خاطر؟ به خاطر که اون روز روزی جهانی جوانان اعلان شده است از طرف سازمان ملل و به چه خاطر جوانان؟ به خاطر که جشنواره ما جشنواره هست مخصوص برای جوانانی که زیر 35 سال هستند و در این گیرو داروی که در با هم سایه همون مثلا داریم زیادتر ما میبینیم که جوانان هستند در اونجا شرکت میکنند در اینو یعنی مسافدی 70-80 اینو کم میبینی و کودکی 10-15 سوای کم میبینی زیادتر همین جوانوی که دیگر 18-20-30 و اینا یعنی خب جوان با جوان صحبت میکند
درست ولی من حالا نمیتونم مشخص متوجه شدم که چرا شما میخواید نمایشنامه ها در فضای کشاد زیر آسمان در خیابان اجرا کرده شدن مگر چنین امکانیت ها در خیابان‌های تاجیکستان یا بریج دوشنبه وجود دارد؟
خب شما ببینید ما این کار تست نزدیم که در خیابان یا در نمیدونم باغ و اینجا ها نمایش اجرا رفته باشیم ولی این کار ما تا کدام اندازه انجام دادیم وقتی که جشنواره برگزار میکردیم در صحنه حوالی همون مثلا تئاتر جوانان در بیرون که خیلی دیگر مردم زیادی اون محله جمع شدن گذشته از اشتراکچی ها و دومی که نمایش هایی که برگزار میکردیم برای مثال یکی از نمایش های گروهی تئاتری نگاهی نو یعنی گروهی ما که نام دارد بوسای زیری پا اون مخصوص برای خیابان گذاشته شده است اونا در تالار تو امکان نداره بازی کنی او در بیرون در هوای کشاد باید بازی کنی اونا نمایش اجرا روی و اونم در صحنه حوالی تئاتر پدیده چند دفعه بازی کردیم در همون تئاتر جوانان هم پشت بینای اساسیش تا اونجا اجرا رفته بودیم یعنی خوب تا حال حاضر
تجربه داریم
بله
و شما اصلا در تئاتر نگاهی نو
بله گروهی تئاتر نگاهی
نو ولی در مجموع وضعی تئاترهای تاجیکستان رو چونه میتونه ارزیابی کنید کوتا چونیم ارادا میشن که نمایشنامه های خوب و موثر تقریبا نیستن یعنی دراماتورگ های تاجیک با نوشتن نمایشنامه های تماشابین کم اهمیت میدین گذشته از این هنرمندانی که توانن به مثل هنرمندان عصر گذشته نقش های آفرن خاطرمان بگیریم حتی محمود جان وایدوف یا چند نفر دیگری که میدانیم نامور کنیم. حالا میگن نیستن چنین هنرمندان و همین یک دو مشکل اصلی درست میشود. شما با همین نظر موافق هستید؟
ببینید هیچ وقت گفته نمیشود که 100% ما هنرمندانی که در عصر گذشته بودن در اون سطح نداریم. این کاملا درست است. ببینیم با چه خاطر؟ با اون خاطره که در عصر گذشته که خوب میدونم اینترنت و تکنیکا و این چیزا که رشد نکرده بود و شما میخواهید نمیخواهید یک شبکه تلویزیونی بود، اونم نمیدونم اگر من خطا نکنم 40 50 چند 60 سال پیش در تاجیکستان پیدا شده است و مردم که دیگر یا کتاب میخوند یا میرفت تئاتر زنده تماشا میکرد و حال حاضر که همه اینا ما داریم در میدونم حتی عادی ترین در تلفنمون میگیریم نمایشی دلخواه نمایشی مونه که مالی آلمان است میدونم مالی نروژ است یا جای دیگر است اونم تماشا میکنیم. یعنی منظورم این است که ببینید هنرمندای عصر گذشته زیاد و زیاد محبوبیتشون یک قسمتی محبوبیتشون هم از همین خاطر بود که تکنیکا اونقدر نمیدونم ترقی نکرده بود و ما همین فوکوسی که میگوییم روی همون تئاتر زنده داشتیم. این یک طرفی مسئله و دومی که شما گفتید نمایشنامه خوب
بله کمبودی نمایشنامه‌هایی که توانن تماشابین جلب سازن و ببینید مثلا تئاتر جوان آخر سال گذشته دو نمایشنامه رو از مؤلفان ترک ترکیه گرفت گذاشت و چنین روان در تئاتر لاهوتی هم مشاهده میشود. یعنی کمبودی نمایشنامه وجود دارد یا چرا کارگردان های این تئاتر ها از مؤلفان خارجی استفاده میکنند؟
منظور از نمایشنامه همون نمایش است بله؟
همون پیسه.
خب ببینید اینجا حتما دیگر چند فاکتور هست که روی این چیز تاثیر میگذارد. اونم مستقل نبودنی اون نفرایی که میخوان نمایشنامه نویسن از این یا اون طرف یا چیز وابسته هستن که حتما اون نظارت میشود نمیدونم سنسور میشود. خب من نمیدونم با اونو من در این مسئله صحبت نکردم، این فکرهای خودی من است که همین چیزو خواه نخواه تأثیر گذار میمونند. با اون خاطره که شما ببینه اون چند نفرای روشن فکرهای که ما مثلا داریم برای مثال بازور صبیر برای مثال، خب اگر که شعراشمو میخونیم در این یا اون قسمتی زندگیش خب شما اون احساس میکنید که در کیم کجای این بازوری که 20 سال پیش شعر نوشته است اون نبود و حوزی دیگر هست. این هم به همون شکل است و خب زیادتر ما فکر میکنم همین مستقل نبودن اون دوستان نویس ها
و شاید برایشون مبلغی خوب نمیدین یا با اون اصطلاح گنرار که اونها چندان از لحاظی مالی علاقه من نیستن که زحمت بیشتر کشیده یک نمایشنامه خوبی ایجاد کنند.
این هم هست و یکی از مهمترین قسمتی همین موضوع هست. ولی ببینید شما حتی من برای مثال شنیدم که برای نوشتنی داستانی فیلم همون سناریه بودند نویسنده هایی که نمیدونم 25 یا 30 هزار سومونی میگیرند یا گرفتند برای یک سناریه مثلا. بله او کاری خیلی سخت است این چیزو. یعنی من منظورم این که حتی اونوی که انا دستموز گرفتن 3000 سومونی ما بعدا میبینیم نتیجه شد و اونه که 30000 گرفت اونش هم نتیجه شد میبینیم که بعد بختانه بازم کم فرق میکنن.
خیلی تشکر برای صحبت
سربلند باشید.
دردتون در این روز که زاد روز داریم بازم برای کار میخواییم همیشه سلامت باشید.
در اینجا با تشکر از شاه جمشید عمری برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم و من اسکندر فیروز یکایک شما را تا برنامه دیگر در امان خداوند بزرگ میسپارم.
فرد از شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. چاله گل خواجه هستم در کنارتون. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز. کوپورای عظیم برای چند ساعت روی دوشنبه چنوق رو بست. یک ماشین بربر نیز آسیب جدی دیده است. استروات شهروندان روسیه معاش میگیرند، اما مهاجران توجیک میانی زمین و هوا ماندند.
تا روز 5 اپریل کارانتین داریم و قریب همه مغازه ها همه تلفن ها در ولایت امور محکم است.
و احتیاط نیمی حیات. هرچند در تاجیکستان ویروس کووید 19 ثبت نشده است، ولی در کوچه و خیابان های دوشنبه آنهایی که با نقاب تیبی میگردند کم نیستند.
روخا تاکید کردن که نک چی یعنی ماسک قتی گرده خیر گفته نمیشه پیش گیریده.
در شهرهای دوشنبه چنوق یک ماشین بربری حامل گاز زیر کوهپاره مانده است. شرکتی مسئول نگهبین این شهر آیرس خبر داد که کوهپاره عظیم روز گذشته لغزیده حرکت در این مسیر را برای چند مدت منع کرد. در پی این حادثه ماشین بربر آسیب جدی دیده است. خوشبختانه این افت تلفات جانی در پی نداشت. آیرس میگوید کارمندان این شرکت در هماهنگی با کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده پیامدهای آن را رفع نمودند. شهرهای دوشنبه چنوق پایتخت تاجیکستان رو به شمال کشور می پیوندد و یکی از راه‌های سه رفت آمد کشور به شمار می رود. هر سال بر اثر فرامدن ترما و لغزش کوهپاره ها چندین نفر هلاک شده، راه برای یک مدت بسته می شود. مقامات مسکو اعلام کردند که برای پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس سر از امروز در این شهر محدودیت‌های سخت جاری خواهد شد. روزهای اخیر در پایتخت روسیه مواردی زیادی گرفتاری با کووید 19 ثبت شد و این امر مقامات را وادار کرد که چاره‌های سخت‌تر جاری کنند. در دیگر مناطق روسیه نیز چاره‌های شدیدتر اندیشیده شده‌اند. پایتخت روسیه با 12 میلیون اهالی میزبان هزاران مهاجر تاجیک نیز هست و چنین محدودیت‌ها به کار و زندگی آنها بی‌تأثیر نمی‌ماند. جزئیات در گزارش میرزونبی خلقزاد.
با فرمان سرگئی سابیانین شهردار مسکو، ساکنان پایتخت روسیه تنها اجازه دارند که برای خرید از فروشگاه مواد غذایی و داروخانه نیاز به معالجه طبی فوری، سیر سگ و انداختن پرتاب‌ها به بیرون برایند. با آنهایی که بنابر ضرورت باید به جای کار بروند نیز سند خاص داده می‌شود. روز یکشنبه مرکزی مبارزه با بحران کرونا ویروس در روسیه اطلاع داد که در این کشور بیش از 1534 مورد گرفتاری با کرونا ویروس ثبت شده است که 270 حال جان در 24 ساعت اخیر می باشد. تا کنون در روسیه 9 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. بیشتری حالت های نبی گرفتاری 197 مورد در شهر مسکو ثبت شده است. سر از 28 مارس مقامات در مسکو همچنین مرکزهای سبدا، قهوه‌خانه‌ها و پارک‌ها را به مدت یک هفته بستند. مقامات مسکو از ساکنان خواستند که در منزل‌هایشان بمانند. برای حرکت نقلیات جمعیتی نیز محدودیت‌ها جاری شده است. همزمان حکومت روسیه اعلان کرد که سر از 30 مارس به خاطر پیشگیری از گسترش این بیماری به طور موقتی همه مرزهای خود را می‌بندد. این محدودیت ها شامل دیپلمات های روسیه بر رانندگان ماشین های باربر نمی شود. در منطقه سوچی روسیه برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس آسایشگاه معروف لیژرانی با نام کراسنی پالیانا و در مهمانسراها بسته شد. این خانم می گوید از مسکو و مردم نقاب پوش آن شهر گریخت تا در سوچی راحت کند.
در مسکو همه دلگیر کننده است. همه نقاب پوشیدن. در اینجا کسی رو با نقاب نمی بینید. عجیب است. دیروز چیزی روی داد و مورو نیمه شب از میمونسرا بیرون کردند. پوتین کدوم فرمان صادر کرده است. اینجا فضا خوب است و کسی خوف ندارد.
مهاجری کاری تاجیک از بلاگوشنسکی روسیه نواری فرستاده میگد که در آن گوشه دوردست روسیه نیز هفته روان کارانتینه است.
ما تا روز 5 اپریل کارانتین داریم و قریب همه مغازه ها همه تلفن‌ها در ولایت امور محکم است.
در روسیه بنابر گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی میکند. بنابر حساب سازمان های بین المللی مالی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب پول انتقالی مهاجران است. سال 2019 مهاجران از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2.6 میلیارد دلار فرستادند که به 33% مجموع محصولات داخلی برابر است.
بینندگان عزیز، تو این لحظه برنامه ما در برای لغزش کوپوره عظیم در شهر دوشنبه چنوق و چوره‌های سخت در مسکو برای پیشگیری از کرونا ویروس گزارش دادیم. بعد یک آگاهی برنامه رو با مطلب‌های دیگر پای می‌گیریم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در پی افزایش خبرها از گستریش کرونا ویروس در تاجیکستان، برخی از کارخانه های نسوجی به تولید نقاب های طبی شروع کردند. متخصصان میگویند نقاب های طبی از کرونا ویروس حفظ کردن نمیتوانند، ولی خطر سرایت رو کم میکنند. این مشورت ها طلبات رو به نقاب های طبی در تاجیکستان هم زیاد کرد. حالا در دارخانه های دوشنبه به خریداران نقاب های طبی تولیدات داخلی رو پیشنهاد میکنند. زرنگیز نوروشو در این برنامه میگوید.
پوشیدن نقاب طبی در تاجیکستان مثل کشورهای گرفتار کرونا ویروس حتمی نیست، اما شماری افراد نقاب پوش در خیابان و مؤسسه ها اینجا هم زیاد به مشاهده می رسد. آنها می گویند معمولا نقاب را در نقلیات جمعیتی و مکان های سرودم می پوشند.
دکتر ها تاکید کردند که چی همی ماسک قطعی گرده خیلی گفته نمیشه کش گیریده.
تقریبا یک ماه به این سو اکثر داروخانه های کشور را نقاب های طبی پر کردند که در داخل آماده می شوند. سبب هم کمبود نقاب طبی تولیدات خارجی گفته می شود. مسئولین داروخانه گرند که از بزرگترین داروخانه های عمده و چکنه فروشی دارواری در دوشنبه است، می گویند طلبات به نقاب طبی تولیدات خارجی در حال افزایش است و آن دو سومانی قیمت دارد.
در مجموع دو نمود داریم، یعنی استحصال نویه دنگره اینش جمهوری خطو یعنی پیشتر استحصال شده است، از یک قبط عبارت است، متاش از یک قبط عبارت است. این متاش یعنی اگر حساب کنیم سه قبط میشد، یک قبط از این طرف، یک قبط از این طرف، بینش پخته سه قبط، این یک قبط.
طلبات افزاینده به نقاب های طبی در سایه تهدیدهای کرونا ویروس در تعدادی از داروخانه های دوشنبه نقاب های طبی را کمچین کرده است. دکان های داروفروشی خرد حتی در روز تا 200 عدد نقاب های طبی می فروشند.
خطوی سراغ میکنن وقتی که اوزی نیستای خطوی که نیستای آنکه توجیکی را بیشو میپرسند.
در دارو فروشی های دوشنبه میگویند نقاب های تولید چین را قبل از سراسری شدن گرفتاری با کرونا ویروس خودی چینی ها با تعداد بزرگ از تاجیکستان خریده با چین بردند.
بنابر توصیه سازمان جهانی تندرستی، نقاب طبی از کرونا ویروس حفظ کرده نمیتواند، ولی آن میتواند خطر سرایت یابی به ویروس را کم کند.
حالا در تاجیکستان چند کارخانه نساجی به تولید نقاب های طبی شروع کردند. به گفته مقامات وزارت تندرستی، آنها در یک شبانه روز از 5 تا 30 هزار دونه نقاب تولید میکنند.
برای دوختن 40 هزار نقاب ماسک های طبی برای ارتش ملی ما فرمایش گرفتیم و متایی که ما برای دوختن نقاب از آن استفاده میبریم محصولات پختگین استحصال جمهوری اسلامی پاکستان میباشد و تا به امروز عاید صفت دوخت نقاب های طبی ما یگان اراده نگرفتیم.
مقامات میگویند در کشور یگان نفری سرایت شده با کرونا ویروس آشکار نشده است. طبق اطلاعی رسمی سر از 1 فوریه تا 25 مارت 5460 نفری که از کشورهای خارج به تاجیکستان آمدند در بیمارخانه های سرایتی و آسایشگاه ها به قرنطینه فرا گرفته شدند. از این شماره 2002 نفر رخصت شده، حالا 3458 نفر در قرنطینه قرار دارند و 107 نفرشون شهروندان خارجی هستند.
از تاجیکستان می رویم به هندوستان. با آغاز قرنطینه 3 هفته در هندوستان نوارهای زیادی نشر شدند که افسران پلیس این کشور با کالتک و مشت مردم را به اجرای تقاضای قرنطینه وادار میکنند. اخیرا از دهات دوردست ولایت بنگال غربی هندوستان خبر رسید که مهاجران برگشته از شهرها را به قرنطینه 14 روزه در بالای درختان فرستادند. ظاهرا سروزیر هندوستان نریندرا مودی هم از این حال آگاه است که روز یکشنبه از مردم کمبغل کشورش معذرت خواست. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
از زمان معرفی کارانتین 21 روزه در هندوستان که 24 مارس شروع شد، مهاجران کاری اکثرا پای پیاده عازم زادگاه‌هایشان شدند. نگرانی زیاد است که هنگام بازگشت 120 میلیون مهاجر کاری کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 را به ناحیه‌ها و دهات دوردست می‌برند که برعکس نقشه حکومت هندوستان است.
سه روز بوز هم رو با کودکانمون در راه می بوشیم. جمعاً 7 نفر هستیم. مشکل زیاد است. چرا حکومت نمی موند به دهامون برگردیم؟
به سر و سامانی روزهای اخیر باعث شد که روز یکشنبه سروزیر هندوستان نریندرا مودی از مردم کمبغل این کشور معذرت خواست. حکومت هندوستان برای رفع عاقبت‌های کارانتین ضد کرونا ویروس 23 میلیارد دلار کمک وعده کرده است. اقتصاددان‌های بین‌المللی و داخلی تخمین می‌کنند که این مقدار پول برای یک کشوری که بیش از 1 میلیارد و 350 میلیون اهالی دارد کافی نیست. مردم زیادی در دهلی نو طلب دارند که به آنها شرایط بازگشت به زادگاه‌هایشان فراهم آورده شود، ولی آنهایی که برگشتند با مشکلی‌های بیشتری مواجه می‌باشند. در یک دهه ولایت بنگال غربی آیله ها سرفرزند بوده، امکان تشکیل کارانتین برای افراد الهیده را ندارند. از این رو فعالان دهه در بالای درختان جای خوب تشکیل نموده، مردم برگشته را به نوبت به کارانتین 14 روزه در شاخه های درختان می فرستند.
طبیبان دستور دادن که در خانه باشیم و خود را از مردم دور نگه داریم. ما امکان نداریم اتاق خاصی را برای کارانتین اختصاص دیم. پیشوایان دیه ها به خلاصه آمدن که ما باید در بالای درختان اقامت کنیم.
در شهرهای هندوستان باشد، شمار معین قطاره های راه آهن به شفاخانه بیماران کووید 19 تبدیل یافته است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در حالی که در تاجیکستان بیشتر برق در نیروگاه‌های آبی حاصل می‌شود، یک علم تاجیکی ادعا دارد نیروگاه برقی بودی را اختراع نموده است که استفاده آن سودآور است. حالا این دانشمند سرمایه‌گذاری شدن طرحش را منتظر می‌باشد. گزارش آرزوی کریم را از مومین احمدی می‌شنویم.
جمعه‌بای شمسی‌دینوف در این نقشه رایانه خود رشد یک گوشه اقتصادی تاجیکستان را می‌بیند. این طرح نیروگاه برقی بادی است که شمسی‌دینوف در 6 سال پیش اختراع کرده است.
سمت شمال از این طرف باشد، اگر از این طرف می‌دراید، از بالا می‌دراید. سمت شمال تغییر یابد، از این طرف شمال شود، اگر این خیلی می‌دراید، این طرف خودش مخرم کرده، خیلی بالا می‌دراید.
این هم چرخه دارد هم
استعمال؟ این منانه چرخ توب می‌خورد، یک گنراتر هست، این هم پیوستن، این گنراتر توب می‌دهد.
تولید برق توسط نیروگاه بادی در کشورهای پیشرفته یک اصول معمولی است، ولی این طرح اختراع‌کار تاجیک به گفته خودش در شکل نو پیشنهاد شده است.
مالکی شما که خود شمال روح خودش را پیش بسته شده بالا به حرکت میکنه. این یادون افتراتی یادون چیزی مخصوص مخصوص میکرده نیست. جنراتور الکتریسانسی بودی پیشتر را کدام طرف شمال حرکت کند، همون طرف باید کار میکنند، دیگه طرف دیگه سمت کار کنند.
مؤلف میگوید همه راه های تکمیل و افزایش ثمره نیروگاه های بادی به طور عمودی دور زننده آموخته شده است، اما نیروگاه افقی در عمل تطبیق نشده است. شمسی‌دینوف برای این طرحش صاحب نخست پتنت است. همچنین اختراعش را تشکیلات پتنتی اوراسیا نیز پذیرفته است.
و طالبان در افغانستان قرارگاه نویه یومگون، یکی از نویه های ولایت بدخشان هم مرز با تاجیکستان را اشغال کردند. از این پیشتر در روز 28 مارس ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان گفت جنگ در داخل نویه دوما دارد و ممکن است طالبان مرکز نویه را بگیرند. تفصیلات رو میتونید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تشکر از یکایک که شما برای همراهی تا ملاقات نوبتی. بینندگان عزیز، شما میتونید خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. گزارش های روز و جولی در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته میشود.
خیلی
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. در تاجیکستان تا به امروز حالت‌های گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. در این باره وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 3 مارت خبر داد. این وزارت همچنین میگوید که از اولی ماه فوریه تا آخری ماه مارت 6159 نفر شهروندانی که از خارج به تاجیکستان آمدند در بیمارخانه و آسایشگاه‌ها به قرنطین فرا گرفته شدند. با خبر سرچشمه در این مدت 2146 کسی آنها به خانه هایشان رخصت داده شده و حالا 4013 نفر در بیمارخانه های کشور در قرنطینه می باشند. مقامات تاجیک پس از پهن شدن کرونا ویروس در کشورهای همسایه مرزهای هوایی و زمینی خود را بستند. مقامات تاجیک میگویند که چون تا امروز در کشور گرفتار شوی به کرونا ویروس آشکار نشده است، برای همین هم ضرورت اعلان وضع فوق‌العاده نیست. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است دستورهای دولتی درباره بیماری همگیر کرونا ویروس به مانند دوری مردم از همدیگر حد اقل تا 3 اپریل دراز کرده می شوند. وی گفت
ما دستورهای خود را تا 3 اپریل دراز خواهیم کرد تا پنجشنبه بیماری را سست کنیم. روز سه‌شنبه 31 مارس ما نقشه ها را به پایان می رسانیم و خلاصه های بازیافت ها، معلومات و استراتژی را به مردم آمریکا پیشنهاد خواهیم کرد.
تا امروز در سراسر جهان از کووید 19 34000 نفر جان داده اند. ترامپ در یک نشست خبری در واشنگتن روز 29 مارس گفت که شاید اوج پنجشنبه کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا در 2 نزدیک دیده شود. او امیدواری کرد که پس از آن باید با این روی سرعت نشاندادها هم سر شوند. در سراسر ایالات متحده آمریکا شماره گرفتاران با کرونا ویروس از 143000 نفر گذشته است. 2513 نفر فوت کرده اند. سخنگوی وزارت تندرستی ایران کیانوش جهانپور روز 3 مارس به تلویزیون دولتی گفت با 117 حالت نوی فوتیده شماره مردگان از کرونا ویروس به 2757 نفر رسیده است و اضافه کرده است که شماره رسمی حالت تصدیق شده 41495 کس شده است. با گفته او در دوام 24 ساعت آخر 117 فوتینف و 3186 حالت نوی تصدیق شده شخصان آلوده به کرونا ویروس به قید گرفته شده اند. جهانپور از ایرانی ها خواسته است که در خانه مانند. ایران یکی از کشورهایی است که از این ویروس سخت ضرر دیده است و کارشناسان با رقم های رسمی که از طرف رژیم اسلامی در روزنامه های محلی و خارجی چاپ شده است باور ندارند. روز 3 مارس رسانه های دولتی گزارش دادند که در جنوب ایران زندانی ها دوربین ها را شکستند و در رفت اعتراض ضررهای دیگر رسانده اند. در دایره چاره های اندیشیده شده به ضد بیماری همگیر ایران تقریبا 100000 محبوس را موقتا آزاد کرد و نزدیک به 50000 نفر را در زندان ماند. از جمله جنایتکاران زورآور و کسانی خفناک به امنیت کشور که بسیاریشان شخصانی دارای دوشهروندی و یا پیوند به غرب داشته می باشند. رئیس صندوق بین المللی پول کریستالینا گیورگیوا گفت که اقتصاد جهانی پس از پنجشنبه ویروس کرونا مرحله رکود را از سر می گذراند و از کشورهای دنیا دعوت کرد که با دست زدن به برنامه های بزرگ از برشکستگی و دیفولت پیشگیری کنند. گیورگیوا در یک نشست خبری گفت کشورهای در حال رشد برای پشت سر کردن بحران حداقل به 2.5 تریلیون دلار نیاز دارند. این بحران را ویروس کرونا به بار آورد. گیورگیوا پس از آن نشست خبری برگزار کرد که با سران 24 کشور دنیا گروه تعیین کننده سیاستی صندوق بین المللی پول گفتگوی تلفنی داشت. حکومت افغانستان گروه طالبان را پس از آن که هیئت مذاکره کننده کابل را برای شرکت در گفتگوی صلح برای پایان دادن جنگ 19 سال رد کرد، تنقید نمود. واحد عمر مشاوری پرزیدنت اشرف خانی روز 29 مارت با ژورنالیستان در کابل گفت طالبان در آستانه گفتگوی در انتظار دیگر نباید بهانه جویی کنند. گفتگوی طالبان و حکومت افغانستان روز 10 مارت می بایست سر شود، ولی با سبب بحث ها بر سر اعضای گروه مذاکره کننده گفتگوها به دیر گذاشته شد. چند هفته بعد تاخیر روز 27 مارت حکومت اعلان کرد که در مذاکرات هیئت 21 نفره از جمله 5 زن اشتراک میکنند، ولی طالبان روز 28 مارت هیئت مذاکرات حکومت را رد کردند و گفتند که این گروه هیئت فراگیر را در بر نمیگیرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مرگ دلاور شوشو میرف ساکین 27 ساله‌ای ناحیه رودکی بحث برانگیخت. جسد او را تقریبا هفته پیش در شهر دوشنبه یافتند. مقامات در اول گفتند شومیروف به سبب سکته مغزی فوتیده است. دیرتر بعد شکایت پیوندان اعلام کردند که او بر اثر لاتوکوب جان داده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش منظر انگیزی نوروز شاه میشنوید. نزدیکان دلاور شوشو میرف میگویند معلوم نیست چرا متخصصان و پزشکان در آغاز سبب مرگ پسرشان را مشخص نگفتند. آنها تقاضا دارند که تحقیق مرگ پسری آنها و همینطور خلاصه های از هم فرق کننده تشخیص جسد جیدن پیگیری شود. متخصصان مرکز تشخیص طبی و دادگاهی میگویند خلاصه اول ناتمام بود. مقامات ریاست امور داخلی شهر دوشنبه میگویند حالا یک نفر را با گمان دست داشتن در قتل دلاور شومیلوف دستگیر کردند و به قول آنها متهم در پرسش های اول زن و زنی را تصدیق کرده است. معلوم نیست اقراری او در چه شرایطی به دست آمده است. عکس جسد دلاور شومیلوف چند روز پیش در شبکه های اجتماعی میگشت و شخصیتش شناسایی شده نزدیکانش نیز پیدا گردند. مسئولان ریاست امور داخلی شهر دوشنبه از معین شدن شخصیت جسد خبر دادند و سبب مرگ او را در اول سکته مغزی گفتند. اما پیوندان دلاور شومیروف میگویند از آغاز به این باور نداشتند و هنگام شستن جسد در بدن فرزندشان آثار لاتوکوب را دیدند. خورسند شومیروف امک دلاور شو در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و وقتی شستند خون شستند بودیم شد دیدم که پرای سرش درآمدگی های بالای سرش گوش شکستگی و آمدم اکسپرتیز فایروت کردیم، آمدم دیدن که تاچ نزدگی های، آمدم با همه رخوی کردیم کفن های سر، دیدن که زدگی های همش مایی باید. بعد رفتن اون بچه را قپیدن، آوردن اون بچه پکزن تو دگیه که مزدن.
جسد دلاور شوشو میرف شبی 22 مارت در نزدیکی کارخانه نساجی دوشنبه پیدا شده است. شایدان میگویند جسد او را به واسطه ماشین یاری تعجیلی به سردخانه بردند. نوریدین شو میرف پدر دلاور شو گفت
تو زدگی های بچه هم گفت نه اکا جون، یکون اونجا زدگی نیست. گفت یکون کرچه پرچه یکون چه هست؟ نه گفت اکا دانش توز دایی خشروع های. گفت بچه اینسول گرفتگی های؟ ام خیلی همتری ما حیرون شدیم خیلی ماماده همتری.
حالا با اطلاع مقامات در رابطه با مرگ دلاور شو که قبلا گفته میشد در پی سکته مغزی فوتیده است، یک جوانی همکاری او گمانبر و بازداشت شده است. مقامات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از این جوان عبدالمومن خلیلوف نام برده میگویند او همکاری دلاور شو شومیروف بود و در پرسش های اولی اقرار کرد که حادثه از یک بحث لفظی و سری شستن ماشین شروع شده تا زن و زنی بعد کار در بیرون ادامه کرده است. مقامات پلیس دوشنبه در شهری حادثه گفتند که حادثه ساعت های تقریبا 10:30 شب رخ داده. خلیلوف با یک مشت به قسمت راست گوش دلاور شومیروف زده است و در نتیجه او به زمین افتاده بعد چند لحظه به هلاکت رسیده است. دلاور شومیروف دو ماه اخیر در یک نقطه شستشوی ماشین ها در دوشنبه کار میکرد. همکارانش روز 27 مارت به رادیوی آزادی گفتند بین او و همکاری گمانبرشان در جای کار هیچ مناقشه مشاهده نکردند. تلاش ما برای پیدا کردن و صحبت با نزدیکان جوانی گمانبر در کشتار دلاور شو تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان دلاور شو شومیروف هم میگویند از طرف جوانی گمانبر کسی به خانه‌شان آمده است تا وضعیت را بیشتر فهمند. پیوندان دلاور شو شومیروف باور ندارند که کشتار فرزندشان با دست یک نفر انجام شده است. آنها میخواهند قضیه فرزندشان موشکافانه تفتیش شود و گناهگار یا گناهگاران بر اساس قانون جزا گیرند. عمرینیسا شومیروف مادر دلاور شو گفت برای او معلوم نیست کی چرا متخصصان و طبیبان از اول سبب مرگ پسرش را مشخص نگفتند.
برای چی دکتر با جو کردن برای چی نگفتند که دل شایتم سنیا که دست دیدم گوچی کفی نگیره زدگیره دیدم قویل نشیدن. التماس میکنم پلیز دونم کورا چیزی بینن امروز بچه مرا کردن پاگا بچه دیگر میکنم.
متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی میگویند در لحظه های اولی تشخیص در جسد دلاورشا نشانه های مانند به اینسولت یا سکته مغزی مشاهده شد، اما میگویند آنها این خلاصه نهایی آنها نبود و سنجش های بعدی معلوم کرد که او ضرب خورده است. در هر صورت به گفته مسئولین مرکز تشخیص طبی دادگاهی هنوز خلاصه نهایی درباره سبب های مرگ دلاورشا شومیروف اعلان نشده است و برای این فرصت لازم است. حالا در رابطه با قضیه مرگ دلاورشا شومیروف پرونده جنایی باز شده تحقیق ادامه دارد.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
هیئت نوی پارلمان تاجیکستان طرح اصلاح قانون درباره ادوکاتورا را بررسی کرد که وکیلان مدافع را وظیفه‌دار می‌کند و دعوت مفتش یا دادستان فوراً به نزد آنها حاضر شوند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. وکیلان مجلس نمایندگان که در آغاز ماه مارس انتخاب شدند، هفته گذشته در جلسه نخستین شورای مجلس طرح قانون درباره یاری حقوقی و لایحه تعدیل و اضافه به قانون درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی را بررسی کردند. تشبث مقامات برای اصلاح این قانون‌ها در حال صورت می‌گیرد که سازمان‌های حامی حقوق انسان تاجیکستان را برای دشوار کردن کار وکیلان دفاع سخت تنقید کردند. با اطلاع مجلس نمایندگان، موافقی قانون دوم ادوکات با مرکز یاری حقوقی سازشنامه بسته عهده‌دار می‌شود، با دعوت این مرکز به نزد مفتش، پراکورور یا سودیا فوراً حاضر شود. مرکز یاری حقوقی مؤسسه دولتی و تابع وزارت عدلیه است و در 32 شهر و ناحیه نمایندگی دارد. بعدی بررسی هر قانون در شورا وکیلان آن را در جلسه پلاته پایانی پارلمان بررسی و اکثراً قبول می‌کنند. فیضی عالی وکیل مدافع تاجیک روز 30 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون حالت های پیش آمده است که شخص بازداشت و بازپرسی می شود و نسبت به او عیب اعلان می گردد، اما وکیل مدافع ندارد. از گمانبر عریضه می گیرند که او داوطلبانه از کمک ادوکات دست کشید. او افزود
در همه دولت های تمدنی همین تنجیز هست که
فیضی علی گفت با قبول شدن قانون نو با دعوت مفتش و یا دادستان ادوکات حاضر می شد که برای حمایت حقوق و آزادی های گمانبر نهایت مهم است. او گفت
خوشناس حکومت های حمایتگر است انسان بخواهی بیاد که برزرد باید نباشد انسان اکر باید مجبور کردن نمیتوند چی هنجه های باید می رود درمواده های باید می رود خبیگم که عدالت اجتماعی تدبیق بشود.
چندی از وکیلان دفاع با حامیان حقوق انسان در صحبت‌های جداگانه به رادیو آزادی گفتند در تاجیکستان در اکثر حالات گمانبران در ساعت‌های اولی تفتیشات که تقدیر مین بعدشان حل می‌شود با ادوکات تامین نیستند. در اکثر حالات آنها زیر فشار تفتیشات گویا داوطلبانه از یاری ادوکات دست می‌کشند. این نکته باعث به تنقید سازمان‌های حقوقی بین‌المللی شد و 3 سال پیش با کمک برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان مرکز یاری حقوقی تأسیس یافت. با گفته همصحبت‌های رادیو آزادی با واسطه قبول این قانون و فوراً حاضر شدن ادوکات با دعوت مفتش و دادستان مقامات می‌خواهند نشان بدهند که یک حقوق گمانبران را رعایت می‌کنند. یک وکیل مدافع با تجربه که نخواست نامش برده شود گفت قانوناً عهده‌دار کردن ادوکات که با دعوت مفتش و یا پراکورور فوراً حاضر شود اعتبار اینستیتوت ادوکاتور را پایین می‌برد. ادوکات باید با خواهش شخصی تعقیب شونده و یا نزدیکان او انتخاب شود، آنگاه درباره یاری حقوقی واقعی سخن گفتن ممکن است. ادوکاتی که با فرمان مفتش حاضر کرده شود چگونه از حقوق کسی دفاع میکند؟ این یک چیزی رسمی میشود که ادوکات هست هست. این گونه ادوکات ها چیزی که تفتیشات گفت زیر همان امضا میگذارند. پایان اقتباس. عبدالقیوم یوسف حقوقشناس ورزیده تاجیک یکی از مؤلفان طرح قانون درباره یاری حقوقی است میگوید تا به حال غیر از کدکس مرافعه جنایتی و قانون درباره ادوکاتورا
دیگر قانون شکل رایگان یاری حقوقی را تنظیم نمی کرد، هرچند ادوکات ها به پول یاری می رسانیدند. در صورت قبول این قانون، وکیلان دفاع با امضای سازشنامه با مرکز یاری حقوقی برای این گونه کمک ها حق زحمت خواهند گرفت. عین زمان مرکز یاری حقوقی با مبلغ سازمان های دانور و یا کمک رسان فعالیت دارد. یوسفوف می گوید بعد تمام شدن پول لایحه سازمان های بنندلی قرار است مرکز از بودجه دولت سرمایه گذاری شود. سازمان های حامی حقوق انسان میگویند سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. سال 2017 تاجیکستان قرار کرد که تنها شخصان حق فعالیت ادوکاتی دارند که اجازت نامه بگیرند. اجازه ای کار با وکیلان دفاع پس از سپردن امتحان داده می شود. دو سال پیش پس از امتحان وزارت عدلیه